من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه می‌فرمایند که امر علاوه بر معنای لغوی و عرفی یک معنای الهی هم دارد. قاعدتاً مقصود ایشون از این اصطلاح همون اصطلاح اندلف و الاصولیین، یعنی اصطلاح فقهی، امر یک معنای دیگری دارد غیر از معنای لغوی و عرفی. و دلیل بر این اصطلاح اجماعی است نقل شده. ادعای اجماع شده بر این امر حقیقت است در قول مخصوص، که مقصود از قول مخصوص همون هیئت افعال و ما یشابه هیئت افعال، امر چه درسی ثلاثی مزیدون فی، ربایی مزیدون فی، اینا مشابهات هیئت. ادعای اجماع شده که در این قول مخصوص امر به عنوان حقیقت استعمال می شود و در معانی دیگر به صورت مجاز، که در حقیقت معقد ما جنبه اثباتی و نفیی هر دو رو دارا هست. حقیقتون فی القول المخصوص و مجازون فی غیره. مرحوم آقای آخوند می فرمایند که خب این مانعی نداره، یه همچی اصطلاحی اشکالی به جایی وارد نمونه، اما اشکالی که در رابطه با این اصطلاح مطرحه است که این معنای اصطلاحی هیئت و افعال و ما شابهها، این یک معنای حدسی نیست. هیئت افعال از مقوله لفظ اضرب، خود اضرب مشتق، اضرب یکی از مشتقات، اما هیئت و اضرب این دیگه جنبه اشتقاقی درش وجود نداره و ما مشتقات رو هم به لحاظ اون مشتق میدانیم. میگیم ضرب داد و را و با یک چیزی است که در تمامات ساری و جاریه، ما میگیم ضربه مشتقون، اما هی لیس به مشتقن، هیئت و ضربه از مقوله، از خصوصیات لفظ دیگه. این هیئت معنایی و اشتقاقی نداره به عنوان هیئت و ضربه. حالا در توضیح کلام امام قدس سره بیشتر توضیح میدیم. مرحوم آی آخون میفرماید مشکلی در رابطه با معنای اصطلاحی مطرحه این بود که هیئت و افعال القول المخصوص الکلام المخصوص این معنای اشتقاقی نیست، معنای حدست، در حالی که این اشتقاقاتی که شما در کلمات فقها و اولیین میبینید امره، یامر، آمر، مامور، مامور به و هاکذا، ظاهر این است که این اشتقاقات در رابطه با همون معدلائیه. پس اشتقاقات در رابطه با معنای اصطلاحی است، در حالی که معنای اصطلاحی لیس معنا حدسیا قابلا للاشتقاق. چجوری ما این مشکل رو حلش بکنیم؟ بگیم اصطلاحی نیست، ادعای اجماع شده بر ثبوت اصطلاح. بگیم مشتقای معنای اصطلاحی نیست، نمی شود چنین حرفی رو زد. از طرفی همی قابل اشتقاق نیست، چطور این مشکل معضله را ما حلش بکنیم؟ ایشون می فرمایند که ممکنه ما این طوری حلش بکنیم که بگیم معنای اصطلاحی عبارت از هیئت افعال نیست، بلکه معنای اصطلاحی الطلب به سبب هیئت افعله، که اصل معنا طلب باشه، همون طلبی که لغوی است. منتها فرق بین معنای لغوی و الهی در عموم و خصوص. معنای لغوی الطلب سواء کان بالقول المخصوص او بغیره، اما معنای اصطلاحی الطلب بالقول المخصوص. اگر اینجوری ما توجیه کنیم، طلب همون طوری که طلب لغوی قابل اشتقاق بود و یک معنا حدسی بود، به قول المخصوص هم یک معنای اشتقاقی ماضی مضارع داره، امر و نهی داره، فاعل و مفعول دارد. خب چرا ازشون طلب و بالقول المخصوص بود، چرا طلب رو انداختند و قول مخصوص را در معنای امر ذکر کردند. می فرمایند برای خاطر اینکه چون این قول مخصوص حکایت از طلب می کنه و دلالت بر طلب می کند، لذا مدلول رو کنار گذاشتند و در مقام تعبیر دال را ذکر کردند که دال عبارت از قول مخصوصه. اینجا عرض می شود که دو نوع صحبت با مرحوم آقای آخوند مطرحه. یک نوع این است که آیا اصولاً ما یک معنای اصطلاحی غیر با معنای لغوی در باب امر داریم یا نه؟ از نظر مبنای ادلال صحیح نمی دانیم. خب دلیل شما بر این که یک اصطلاح خاصی در باب امر مطرح اجماع منقوله، خب وقتی خودتون اجماع منقول را در بحث حجی اجماع براش حسابی باز نمی کنید و اجماع منقول را حجت قرار نمی دهید، پس چطور در اینجا یک اجماع منقول سبب شده که شما ملتزم به یک معنای اصطلاحی بشید؟ دلیلی که در کلام شما ذکر شد همین فقط اتفاق الا انه حقیقت فی القول المخصوص مجاز فی غیره. نقل اتفاق لیس به اتفاق لیس به حجت، فکیف نعتمد علی در اثبات یک معنای اصطلاحی. اگر بخواهید بگویید که خارجن مطلب این طوره، اتفاقا وقتی که انسان بخواه می کنه جوه رو در نظر می گیره می بینه معنای امر در تمام محیط ها یکسانه. آیا امر در مدرسه فیضیه یک معنا داره و در بازار عرف یک معنای دیگری دارد؟ اگر یک مرجع تقلیدی امر کرد به یک شیئی، وقتی که ما میخواییم نقل بکنیم بگیم امر فلانون بکر، این تو بازار یه برداشت ازش دارند و در فیضیه یک برداشت دیگری، دو تا معنا استفاده می شود. خب اگر اصطلاح شد، اصطلاح فقه، اصطلاح فقها و اصولیین، باید در فیضیه امر یه معنا داشته باشه، بازار یک معنای دیگری داشته باشد. اونها همون معنای لغوی و عرفی رو استفاده کنند، اما در فیضیه معنای اصطلاحی رو. در حالی که بینیم گاهی یک مجالسی مختلط و مرکب از اهل علم یه منبری هم صحبت میکنه، میگه امر زیدون امرن به کذا، بر همه مستمعین یک نواخته، بدون اینکه فرقی در برداشت ها وجود داشته باشد. لذا اگر نظر مرحوم های آخوند این باشه که با مراجعه به خارج معلوم می شود که یک معنای اصطلاحی وجود داره، نه، مراجعه به خارج دقیقاً عکس این معنا رو ثابت می کند و هیچ گونه معنای اصطلاحی رو برای امر نشون نمیده. از اینجا زمینه‌ای پیدا می‌کنیم برای کلام امام بزرگوار قدس سر رو، این که ایشون می‌فرمایند که ظاهر این است که معنای اصطلاحی و لغوی امر عبارت از یک معناست، یعنی دوتا معنا وجود نداره. ایشون خوب دقت بفرمایید که اون روز هم عرض کردم که ایشون چی میخوان بفرماین عبارت تقریرات یقدر مشکله. ایشون میخوان بفرماین که، یعنی خلاصه فرمایش ایشون مرحوم آقای آخوند من به این صورت، مرحوم آقای آخوند این معنایی را که برای معنای اصطلاحی امر قائل شدند، امام بزرگوار می‌فرماید که معنای لغوی هم همینه، معنای لغوی هم همین است که مرحوم آقای آخوند معنای اصطلاحی قرار داده، منتها عبارت‌ها که تغییر میکنه. آدم خیال میکند که مقاصد هم مختلفه. مرحوم آقای آخوند از معنای اصطلاحی تعبیر کرده اند به قول مخصوص، که مقصودشون از قول مخصوص همون هیئت و افعل و ما یشابه و هیئت افعله. امام بزرگوار که تعبیر میکنند، ایشون اینجوری تعبیر میکنند، میفرمایند این مختلفه ای که در عرض می شود اراده معنای خودش به کار میره، یعنی هیئت افعلی که در مقام اراده معنای کار میره. ممکنه کسی هیئت افعل رو به تعبیر مقرر لغوان استعمال بکنه، ما کاری به کار او نداریم. ممکنه کسی هیئت افعل رو مجازن در یک معنا استعمال بکنه، ما به او هم کاری نداریم. اما اون هیئت افعلی که در معنای موضوع له خودش استعمال میشه، نه تنها هیئت افعل، بابهات هیئت افعل، چه در ثلاثی مجرد، چه مزیدون فی، چه رباعی مجرد، چه مزیدون فی، این هیئات خودشون رو که حساب بکنیم، کل هیئت اضرب رو که شما حساب میکنید، هیئت اضرب یک معنای حرفی داره و در معانی حرفیه گفتیم دو جور معنای حرفی وجود داره. گاهی معرفی جنبه اختاری و خطور دادن به ذهن داره و گاهی هم جنبه ایجادی داره، مثل مثلا حرف ندا، این وضع ایجاد ندا، حرف القسم وجد ایجاد القسم، اینا دیگه باریه درشون وجود نداره. حرف قسم از چیزی خبر نمیدهد، حرف ندا حکایت از چیزی نمی کنه. اینها را ازشون تعبیر می کنند به حروف ایجادیه. در هیئت افعال به لحاظ شاء طلبه و ایجاد طلب هست، اون هم دارای معنای دیه. اما این معانی حرفیه ایجادیه، اینها رو ما میاریم زیر پوشش یک معنای اسمی و یک مفهوم اسمی. اون که میتونه به عنوان یک مفهوم اسمی همه این معانی ایجادیه و هیئات رو شامل بشه چیه؟ خود هیئت و افعال و ما یشابهها. اگر من الان به شما گفتم هیئت و افعال، این هیئت و افعال مفهومش مفهوم اسمیه، برای اینکه هیئت و افعال با غلام و زید چه فرق میکنه؟ شما همونطوری که از غلام و زید یک معنای اسمی اضافی رو درک میکنید، از شنیدن وان هیئت و افعال هم همین معنی. به عبارت روشن‌تر، مفهوم الهیئه معنای حرفی نیست، نفس این هیئت ضربه، اضرب، حال ذالک، این یک معنای حرفی داره. ولا کلمه الهیئه مثل مفهوم الابتداء در من میمون، ابتدای مفهوم اسمیه، اما این ابتداهای خارجی عنوان حرف درشون وجود داره. ابتداهای واقعی معنای حرفیه، اما نفس و مفهوم ابتدا این معنای اسمیه. ولو اینکه شما اضافه بکنید بگید ابتداء و مطالعتی ساعت، این میگید ابتداء و مطالعتی، کلمه ابتداء رو اضافه به مطالعه میکنید، این که سب نمیشه که یک معنای حرفی تحقق پیدا بکنه، این معنای اسمیه. در هیئت و افعال هم مسئله این طوره، نفس و عنوان هیئت و افعال و ما یشابهها، این یک معنای اسمی جامعه، اما مصادیقش که عبارت از اضرب و امثال ذلک باشه، این هیئت هاشون هیئت های حرفی و ایجادی میمانه. لذاست که امام میفرمایند که یک مفهوم و یک پوشش کلی اسمی که شامل تمام هیئات مثل افعال بشه، به شرط اینکه اینها در معنای موضوعشون استعمال بشه، اما این معانیشون دیگه داخل در معنای امر نیست. معنای امر همین مقداره، هیئت و افعال و ما یشابهها. لذا اگر خوب دقت بکنید، این به عنوان معنای اصطلاحی و معنای لغوی هر دو معرفی می‌کنند، این همون است که مرحوم آقای آخوند به عنوان اصطلاحی معرفی کرده، منتها ایشون با یک کلمه القول المخصوص مطلب را ادا کردن، اما ایشون با این اصطلاحات خاصه جامع اسمی که شامل بشود همه، شرط این که در معانی خودشون مثلا استعمال بشه. نتیجه این میشه که اون چرا که مرحوم آقای آخوند به عنوان معنای اصطلاحی مطرح کردند، این همون است که امام بار هم به عنوان معنای اصطلاحی و هم به عنوان معنای لغوی مطرح کردند. وقتی که اینطور شد، اون اشکالی رو که مرحوم آقای آخوند به معنای اصطلاحی کردند شدیدتر اون اشکال به امام کهن وارد می شود، برای اینکه مرحوم آقای آخوند گفتند این القوسوس یک معنای حدثاقی نیست، در حالی که این استعمالات اشتقاقیه که در اصطلاح هست ناظر به همین معنای مصطلحه. خب این به نحوه شدیدتر این اشکال به کلام امام وارد میشه، برای اینکه ایشون فرمودن اصطلاح و لغت هر دو یکیه و هر دوش هم همین هیئت و افعله، همین القول المخصوصه. خب یه اشتقاقاتی که هم در اصطلاح و هم در لغت و عرفه چجوری باید؟ اگر روی حرف مرحوم آقای آخوند اشکال تنها در رابطه با اصطلاح بود، روی بیان امام بزرگوار اشکال هم در رابطه با اصطلاح هم در رابطه با لغته، برای خاطر اینکه ایشون بین معنای لغوی و اصطلاحی هیچ تفکیک قائل نشدند و هر دو رو از همین القول المخصوص یا به تعبیر خودشون اون جامع اسمی انتزاع شده از حیات مختلف المستعمله فی معانی ها. لذاست که امام بیشتر باید جواب اشکال رو بدهند. در مقام جواب از این اشکال اینطور می فرمایند، خوب دقت کنید، من درسته که معنای امر عبارت از هیئت و افعله و هیئت و افعله عنوانها یک معنای حدسی نیست، یک مشتقاقی نیست، اما همین هیئت و افعل را وقتی که ملاحظه انتصابش را به گوینده و مولا بکنیم و صدورش را از مولا در نظر بگیریم، به لحاظ اضافه به گوینده یه حالت حدسی پیدا میکنه، یه حالت اشتقاقی پیدا میکند. میشود مثل خود لفظ لفظ و زید این معنای حدسی نداره، معنای اشتقاقی نداره، اما همین لفظ به لحاظ اضافه اش اللافظ و صدورز و انتصابی الاللافظ یک معنای حدسی پیدا میکنه. و بالاتر از اون مسئله کلامه، خود کلام یعنی لفظ کلام، این مفهوم یک معنای حدسی نیست، اما شما از همین مفهوم کلام ما درست میکنید، متکلم درست میکنید، پس این به لحاظ این است که این کلام وقعی به متکلم پیدا کرد و انتساب به متکلم پیدا کرد، با توجه به این اضافه و انتساب یک معنای حدسی اشتقاق میشه. اون وقت است که وقتی لحاظ انتساب ما میاییم سوال میکنیم که این کلام هل صدر من المتکلم فی یصدر من المتکلم فی الزمن المستقبل، اسم فاعل براش درست میکنیم، سایر مشتقات ممکنه در این رابطه تحقق پیدا میکند. فبن نتیجه ارگوار قدس سر مثل اینکه همه اون معانی که در باب لغت و عرف گفته شده میخوان هیچ کدوم حتی طلب رو بپذیرند، میخوان بفرمایند که نه، همین معنای اصطلاحی و لغوی یکسانه و معناش هم همین القول المخصوصه و معنای القول المخصوص یک معنای اسمی جامعه بین حیات امریه است، معنای جامعه اسمی به لحاظ انتصابش الال متکلم یکون و معنن حدسیان قابلن للاشتقاء. این هم حالا ما داریم نقل میکنیم. عرض کردم که اون روز من گفتم از کلام ایشون وقتی که مسئله رو میفرماین والمتبادر من قولنا امر فلانون مثلا امرن به کذا، دیگه استفاده نمی شود که اون امری جنبه اشتقاقی درش نیست و ما گفتیم فاقد خصوصیت اشتقاقه، ایشون به سر او چه میخوان بیارن از کلامشون استفاده نمیشه و اون روز عرض کردم مطلب رو. خواه اینجا برای اینکه مسائل مخلوط به هم نشه، مرحومای آخوند معنای لغوی قائل بود، اصطلاحی قائل بود، در اصطلاح اشکالی کرد، اشکال رو به اون نحوی که خود ایشون میخواست جواب داد، یعنی باز برگردون مسئله رو به طلب و گفت اطلب بالقول المخصوصه. اما امام بزرگوار نه، معنای اصطلاحی و لغوی یکسان و اون معنا همین معنای اصطلاحی مرحوم آقای آخونده و اشکال رو به این گونه جواب دادن که مسئله انتساب و اشراب نظر می گیریم. اما بعض المحققین از محشین مرحوم محقق کمپانی، ایشون عرض می شود اشکال رو به همون ترتیبی که مرحومای آخون بحث کردن بحث رو دنبال کرده، لکن در جواب از اشکال یک راه دیگری رو ایشون اتخاذ کردند. مرحوم آقای آخون راه حلشون بود که القول المخصوص رو برمیگردون به طلب و بالقول المخصوص، اما ایشون میگن نه، ما پای طلب رو میاریم در کار. طلب در رابطه با معنای لغوی بود، در معنای اصطلاحی طلب هیچ گونه نقش نداره. ما روی همین قول مخصوص تکیه می کنیم. و در حال جواب اشکال رو میدیم، یعنی عنوان اشتقاقی بودن رو روی پایه همین قول مخصوص ما درست میکنیم. حالا کلام ایشون رو مرحوم کمپانی در حاشیه کفایه، کلام ایشون رو با دقت ملاحظه بکنید ببینیم آیا کلام ایشون تمام هست یا نه، و بالاخره در این رابطه چه باید گفت.